و شناخت یک هنرمند برای یک خانم بیش از 6-7 ماه بیشتر نیاز به زمان نداره. چون هنرمند رو بازی میکنه و شناختش بسیار راحته، اما از طرفی یه هشدار من واقعا دلم میخواد به خاطر تجربه های شخصی خودم دوستانه به تو بدم، اینکه یک وقت غرور نخواد باعث بشه که از بالا نگاه کنی به پایین، به خصوص با همسرت یا دوست دخترت، و به خودت اجازه شلتاق ندی، چون آنچه باشه زنها قدرتمندتر از مردا هستند توی زمینه‌های عاطفی. این قدرت که میگم هم از نظر عشق ورزیدن میگم، هم از نظر دل کندن. زنها خیلی راحت شناخت پیدا میکنن و اگر شانس بیاریم عشق 3 سال تا 4 سال طبق نظر هلن فیشر بیشتر طول نمی کشه، مگر اینکه عوامل دیگه مثل بچه و اینها سر راه قرار بگیره و در واقع زندگی رو کش بده. اگر هنر غرور ایجاد کنه توی هنرمند، این غرور رو فقط باید صرف خود هنر کرد و واقعا نگاه تیزبین زنها بی نیاز از هنره، یعنی قدرت زایشی که دارن هنر رو زیاد جدی نمیگیرن، براشون مسئله اصلی نیست چون خودشون زایشگرن و جهان رو اونا میچرخونن، ما رو هم سر یه انگشت میتونن بچرخونن. به محض که احساس کنن به هنرت و به اثرت بیشتر اهمیت میدی تا اونها، کنار میری. باید یک همدلی، همدردی، هم نفسی با این زندگی همراه باشه تا بتونه دوام بده به زندگی. میدونی رشتی ها و شیرازی ها خیلی با هم ازدواج میکنن چون یه خصلت های شبیه هم دارن. و من زندگی های زیادی رو دیدم، همینطور که خودت میدونی، ازدواج ها زیاد طول نمیکشه این روزا. این کاملا بستگی به شناخت قبلی داره و کاملا به رو بازی کردن هست داره. هنرمند رو بازی میکنه و چیزی برای پنهان کردن نداره، آنچه هست سر قلمش میاد و میره. ولی زنها در واقع نیاز به یه پناهگاه، یه تکیه‌گاه دارن که فقط در خدمت خودشون باشه. سیمون دو بوار هست که توی جنس دوم می نویسه اگر شوهری حتی بزرگترین خلاق عالم باشه، وقتی هنرش در خدمت زنش نباشه، اون زندگی دوامی نمیاره. من به تیزهوشی تو بسیار معتقدم و دلم میخواد با چشم باز راه تو انتخاب کنی و واقعا با شناخت نسبی خوبی جلو بری، برای که هر وقفه ای توی زندگی منجر به از دست رفتن بخشی از خلاقیت آدم میشه. دوست من بنیاد شاپور با 4 زن روبرو بود، به ترتیب جدا می شد و خب اصلا نمیتونم بگم، بخوام بگم تقصیر از کی بود، ولی خود به خود روبرو شدن با 4 زن در 4 دوران مختلف شاپور رو در واقع از پا انداخت. همیشه عاشق بود شاپور و خب ذاتن هنرمند خداگونه عمل میکنه، قله نشینه و در واقع دیگرون رو ممکنه در خدمت خودش بخواد. این یک جورایی آفته. من خصلت‌های تو رو، شخصی تو رو نمی‌شناسم، فقط دارم یه سری تجربه رو میگم و امیدوارم این تجربه ها یک جوری کمک کنه که تو زندگی آرامی داشته باشی، چه توی دوستی چه توی ازدواج. یادت هست نیما میگه که این پرنده ها چقدر خوبه که زیر یک شاخ درختی زندگی میکنن و قراردادی ندارن مکتوب. و بارها از ازدواجش ابراز نارضایی میکنه، میگه چرا اصلا من ازدواج کردم؟ اما اصلا امکان نداره آدم بتونه تنها تمام زندگیش رو طی کنه و در خدمت قلم باشه. هدایت توی داستان سه گه له له اگه یادت باشه، یک جا از قول یکی از شخصیت های داستانش میگه که نقاش هست، دوست نقاشی هم داره، دوست دخترش هم نقاشه، در یک ناکجا آباد گویا حالا همه مرض ها برطرف شده، انسان به جاودانگی رسیده، بر مرگ چیره شده و حالا دنبال راههایی هستند که انسان بیشتر شاد باشه، پرنشاط باشه. یک معجونی رو توی آزمایشگاه دارن تجربه میکنن به اسم سگلل. این داروی نشاطه، داروی خوش باشی هست، اما تو این دارو یک خطایی انجام میگیره و درصدش به میزان خیلی کم پس و پیش میشه و وقتی آدم ها میخورن تبدیل میشن به حیوانی که تو کاسه سر هم خون میخورن و تنها کسایی که نمیخورن این دارو دو تا جوان هستن که در به در فرار میکنن از این تزریق این دارو. و هدایت یک جا از قول شخصیت مرد به اون زن میگه که کی گفته که نوشتن اصل زندگی هست؟ نوشتن آرزوی زندگی خوبه و داشتن یک زندگی خوب نیازی به هنر نداره اصلا. وقتی که اصلش رو داری دیگر فرعش رو میخوای چی کار؟ در واقع اصل زندگی هست که برای که هنر براش تقلا میکنه، زندگی بهتر. حالا حفظ یه زندگی خوب واقعا بزرگترین هنره و داشتن یک یار خوب کنار آدم میتونه بهشتی باشه که قرار داشته باشیم. برای تو و دوستت آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم شریک زندگی تو محرک بزرگی، انگیزه خوبی برای ادامه کارت باشه، ولی اگر لازم شد زندگی اصلی رو فدای نوشتن نکن. یه زندگی خوب بهتر از 10 تا اثر خوب هست وقتی که جاودانگی رو کنار بذاریم. الگوی ما معمولا آثار مانا هست، آثاری که ما رو جاودان بکنه، و گیلگمش واقعا وقتی که این کیدو رو از دست میده زیر زمین میره و اونو میبینه، میبینه غبار سر و روش رو گرفته و این کیدو میناله که اینجا جای دردناکیه. گیلگمش، گیلگمش خیلی متأثر میشه و دیگه باقی ماجرا رو میدونی، راه میفته دنبال جاودانگی، کشتی میسازه که میگن همون کشتی نوحه و راه میفته به سمت شمش خدای آفتاب و 40 شبان روز پارو میزنه تا به قصر شمش میرسه. متولی قصر میاد و میگه چی میخوای؟ میگه میخوام شمش رو ببینم. شمش باهاش حرف خصوصی دارم. میگه خیلی خوب، تو اگر 1 شبانه روز تونستی نخوابی بعد از این سفرت میتونی شمش رو ببینی. موقعی که دوباره اون کاهن یا متولی میاد بهش میگه که میتونم شمش رو ببینم، میگه تو قولتو به جا آوردی؟ میگه آره، من که نخوابیدم. میگه من هر شب 7 شب آمدم بالای سر تو و این 7 نون خوش شده رو که میبینی هر شب گذاشتم و رفتم، تو 7 شبان روز خواب بودی، ولی برای که ناامید برنگردی یه شاخهی بهت میدم، میتونی بری توی فلان چشمه، توی این اقیانوس آبتنی کنی تو جزیره‌ای و بعد این دارو رو بخوری، این جوانی تو رو ممتد میکنه. گیلگمش هم میره به اون جزیره، اون گیاه رو میذاره روی سنگ و آبتنی میکنه، میاد بیرون میبینه یه مار آمده و اون گیاه رو خورده. در واقع مار هست که جاودان میشه، نه گیلگمش. و گیلگمش حسرت زده بر میگرده. این جاودانگی خیلی موضوع ادبیات بوده، برای که دغدغه همه آدمیزادا بوده. برای مذهبی ها بهشت و جهنمه، برای ماها آثار ادبی هست که از ما به جا بمونه. ولی خوب که نگاه میکنی اون جاودانگی همین حال حاضره. گفتم برات اونامونو، میگه که من میخوام به تن خودم با همین تن فیزیکی جاودانه بشم، نمیخوام بمیرم بعد دوباره زنده بشم و جاودانه بشم. این زندگی با همین تن فیزیکی و خوش زیستن تنها غنیمت زندگی ما هست که باید مراقبش باشیم و شریک زندگی آدم، به خصوص شریک زندگی یک شاعر، میتونه تو رو به عرش اعلی ببره یا به سقوط ایکاروسی واداره. من این بخش از یادداشتات برام خیلی جذاب بود که به فکر ازدواج هستی و دلم میخواد آنچه میدونم، هرچند بدبینانه یا خوشبینانه، با تو در میون بذارم و یادآوری کنم که یک شاعر خوب، یک منجم خوب، یک کائنات شناس خوب، با یک رفتگر خوب هیچ فرقی ندارن وقتی کارشون رو خوب انجام بدن. منیت توی هنر یکی از کشنده ترین زهرهایی است که میتونه به کام ما ریخته بشه. این منیت معمولا توی هنر، هنرمند، نویسنده، مترجم، از سلبریتی های سینما بیشتره، از سلبریتی های ستاره های فوتبال بیشتره، برای که یک دنیای درونی هست که جوابگوی هیچ کس نیست جز خودش. برات آرزوی خوش و زندگی شاد دارم، بیش از نوشته های خوبت آرزوی زندگی خوب برات دارم که آگاهانه قدم برداری و با همه گرفتاریهایی که داری یارت یار باشه و تو هم در برابرش در واقع با شهرتت زندگی نکنی، خودت باشی و حمایتگر باشی و الا زنها به محض اینکه فکر کنند دارن زیر باری رو میگیرن که خودشون توش سهمی ندارن، رغبتی به اون زندگی هرچند با شوق جلو آمده باشن ندارن. برات اینا رو اگه میگم، منظورم فقط توجه دادن تو به یه زندگی خوبه که نخواهی فدای ادبیاتش کنی، هرچند که ما الان، یک روزی من داشتم با عباس مخبر صحبت میکردم، گفتم عباس این همه کار که کردیم چی شد آخه؟ کجا رفت؟ چرا تأثیر نکرد؟ عباس حرف خوبی زد، گفت که ببین همین دوم خردادی ها که الان سر کارن، همین کتابای ما رو خوندن بالاخره، و اگر اینا نبود دانشی در بین نبود، تولید فکر کار خلاقانه، همه اینا مرتبه اول رو داره توی خود انسان، زندگی خود انسان. ولی توی ازدواج نمیتونه تعیین کننده جایگاه باشه. همه نویسنده ها، منتقد ها، شاعرای ما منتظر یه آیدا هستن که بیاد و آیدای زندگیشون باشه. خب کسی ادعایش آیدا داشتن میتونه بکنه که 18 ساعت روزانه مثل شاملو قلم بزنه، بعد اینکه آیدا از یه فرهنگ دیگه بود و شناختی که نسبت به شاملو داشت همیشه براش اصل بود، اینه که کنارش موند در حالی که شاملو خونه نداشت، میز کارش صبح تا ظهر میز کارش بود، اصل میشد تخت خوابش. یعنی شاعرای ما شاملو نشده انتظار آیدا دارن. این آیدا در واقع شاید پاداش شاملو بود، هرچه بود شمس لنگرودی یه بار تعریف کرد برای من که رفتیم عیادت شاملو وقتی که پاشو بریده بودن تو بیمارستان، میگفت که به من گفت یه نخ سیگار اشاره کرد و به من بده، میگفت من به اشاره گفتم جلو آیدا خانم من اجازه ندارم، گفت بده من ببینم آیدا سیخی چند، یه اینجور جمله جلو خود آیدا. میخوام بگم شاملو اگر آیدا رو بزرگ کرد، انگار به فهمی نفهمی، آگاهانه ناآگاهانه، قصد داشت یک نماد زن رو بسازه برای جامعه ما. یعنی نه فمینیست بود نه افراطی گرا، ولی حس می کرد که ما به حرمت زن واقف نیستیم و میخواست این رو به وجود بیاره عامدانه. آیا آیدا همون بود که شام رو می نوشت؟ یا نه یه زن بود به تمام معنی زن، که از همون ابتدای زندگی چون بچه های شاملو رو دیده بود، 3 تا بچه داره، تخمدان های خودش رو رفت بست که دیگه نخواد یه بار اضافی درست کنه. زندگی ما خیلی دیدی که چقدر از جوانی زود گذر میناله، شعر و ادبیات ما. من ولی واقعیت اینه که احساس نمی کنم زندگیم زود گذشت. نه، زندگی من به طور طبیعی گذشت، چون به جاش در کنار کارایی که می کردم به زن هم توجه داشتم، به حضور زن در زندگیم. ولی خب شاید شور و شراری که تو زندگی من بود نتونست حضور یک زن رو مدام در کنار من نگه داره. شاید هم دوباری که من ازدواج کردم افراط تفریطی بود. اما مصاحبه آقای مسعود کیمیایی رو شنیدم از BBC. یادت هست که گوگوش زندگی میکرد با مسعود کیمیایی. مسعود کیمیایی با ارتباط هایی که با سعید امامی و اینا برقرار کرد تونست دست پایی بکنه که گوگوش رو از ایران نجات بده، چون میدونست یه هنرمنده که باید بدرخشه، هنوز فرصت داره برای درخشش. این گذشت مردانه رو کرد و ابزار سفر گوگوش رو فراهم کرد که بره. ولی می گفت که غروب که میام خونه یکی نیست، یه استکان قهوه دست من بده، باید تنها بشینم نگاهی در و دیوار کنم. این اعتراف خیلی صادقانه اون مصاحبه‌گر رو وادار کرد که بگه شما اگر باز هم برگردید به گذشته باز هم همون کارا رو میکنید؟ گفت بله. گفت با وجود این تجربه هایی که داشتید؟ گفت بله، چون باور بهش دارم. حالا من واقعا مسعود کیمیایی رو یک روشن فکر چندان آگاه نمی بینم. از داشاکولی که ساخت بگیر، که همون دید معمول راجع به هدایت و اشاره می داد که آدمی هست ضد خانواده، ضد فلان، تا زندگی اجتماعیش که یک بار آخرین داستانی که نوشته بود، رمانی که داشت می نوشت، چکیده کرد توی اندیشه پویا. قرار بود از هر شهری یک نفر راجب شهر خودش بنویسه. به من گفته بودن راجب شیراز بنویسه. مسعود کیمیایی راجب تهران نوشت، شمس لنگرودی راجب شهر خودش نوشت، اما داستانی که مسعود کیمیایی داشت تعریف میکرد هنوز همون تمه و دستمایهی بود که دختری هست به اسم شراره و این نماد تهرانه، دو تا برادر داره که یکی از این برادرها باهاش رفیقن، یکی از اینا در به در دنبالش میگرده که با کار تیکی تیکش کنه، چون ناموس بوده و دوست پسر گرفته و اینها. یعنی مسعود کیمیایی در سن 80 و چند سالگی هنوز همون قیصره. و خب هنرمند بزرگ، این هنرمند بزرگ توی پیری زندگی دردناکی رو داره میگذرونه. من واقعا بسیار خوشحال شدم از اینکه به فکر زندگی مشترک افتادی. فقط خواهشم اینه که یادت باشه هنر برای زنا در درجه چندم اهمیته. و نمیتونن با حتی خدا کنار بیان وقتی که ببینن زیر یه بارن، بلکه احتیاج به یه تکیگاه محکم دارن که ازشون حمایت کنه. ذاتن حمایت پذیرن تا حمایتگر، ولی وقتی عاشق شدن همه چیزشون رو میذارن. واقعا امیدوارم عشق تو سرانجام بسیار سبز و پرباری داشته باشه. قربان تو.